منبع ما در این ویدیو این کتابه، کلئوپاترا آخرین فرعون مصر، نوشته کالین فالکنر. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دی پادکست خوش اومدید. در طول تاریخ مصر همیشه زنهایی وجود داشتن که در عرصه سیاسی نفر اول مصر بودن، مصری که معروف به سرزمین فرعون است و تاریخ بسیار پرباری داره. اما وقتی صحبت از ملکه های مصر میشه، ناخواسته اولین کسی که به ذهنمون میرسه ملکه کلئوپاتراست، ملکه‌ای که با شهرت و قدرتی افسانه‌ای تبدیل به یکی از جنجالی ترین شخصیت ها در تاریخ باستان شد. قبل از اینکه به داستان ملکه کلئوپاترا بپردازیم، بهتر یک پیش‌زمینه‌ای از تاریخ مصر داشته باشیم. مصر 3000 سال قبل از میلاد مسیح یک حکومت یک پارچه و متحد داشت. در این حکومت قدرتمند، پادشاهان مختلفی روی کار اومدند. این داستان تا زمان ظهور اسکندر مقدونی ادامه پیدا کرد. مقدونی‌ها به سرکردگی اسکندر سرزمین فراعنه را فتح کردند. به قدری تاریخ مصر عمیق و پرباره که حتی دوره‌های باستانیش رو دسته‌بندی کردن. اینجا فقط کافیه در این حد بدونیم که به قبل از دوران اسکندر مصر باستان میگن. در سال 3100 پیش از میلاد فردی به نام منس یک حکومت یک پارچه در مصر به وجود آورد. این حکومت سرآغاز پادشاهی در مصر باستان بود. منس تبدیل به اولین فرعون مصر شد. مردم اون دوران فراعنه را از نسل خدایان می دونستن. اونا حس می کردن هر کس که فرعون باشه با همه انسان ها فرق داره و به اسرار بهشت و جهنم آگاهه. فرعون باستان قدرتی باور نکردنی داشت. از فرماندهی ارتش گرفته تا زندگی مردم جامعه همگی به دست فرعون مصر بود. گفته میشه مصر 300 سال بعد از منس تبدیل به یک ابرقدرت در جهان باستان شد. اکثر آثار باستانی مصر در این دوران ساخته شدن. اما این دوران باشکوه دوام زیادی نیاورد. دلیلش هم این بود که خاندانهای پادشاهی مدام با همدیگه به مشکل می‌خوردن. فراعنه به دنبال قدرت بیشتر می‌گشتن و آتش این جنگ داخلی سراسر کشور رو فرا می‌گرفت. همینطور میریم جلو تا اینکه میرسیم به سال 2000 پیش از میلاد. در این سال مصر به یک ثبات و آرامشی رسید و دوباره شکوفا شد، مخصوصا در زمینه هنر و جواهرسازی. مصر در این دوره تبدیل به یک قدرت بزرگ تجاری شده بود. چهره شهرها، روستاها، بناها، همه اینا تغییر کرده بود. مصر در این دوره یکی از مدرن ترین کشورهای جهان باستان بود. هرچند که با هجوم بیگانگان این دوره هم به پایان رسید. مصری‌ها هر چقدر که در زمینه هنر و تجارت پیشرفت کرده بودند، در زمینه سلاح‌های جنگی کار خاصی انجام ندادند که همین قضیه باعث شد بیگانگان با سلاح‌های پیشرفته ارتش مصر باستان رو شکست بدن. به این دوره‌ای که تعریف کردیم در اصطلاح دوره پادشاهی میانه میگن. بعد از این دوره میرسیم به دوره پادشاهی نوین. در این دوره مصر توسط کاهنان فاسد اداره میشد. معابد بسیار پرزرق و برق شده بودند و هر روز یک خدایی در مصر ظهور میکرد. دوران خدایان مختلف بود و جالب اینجاست که در همین دوره بود که مصر در نهایت یکتاپرست شد. دلیلش برمیگرده به یک فرعونی به اسم آمنهوتپ چهارم. این فرعون کسی بود که یک تا پرستی رو وارد مصر کرد. تا قبل از آمنهوتپ جامعه مصر چند خدایی بود، اما آمنهوتپ فقط به خدایی به اسم آتون باور داشت. آتون خدای خورشید بود. همین اعتقاد به یک خدا برای مردم بسیار عجیب و حتی یک پدیده جدید بود، چیزی که مردم اون زمان بسیار ازش استقبال کردند. بزرگترین خدای مصر در اون دوران خدایی بود به اسم آمون. آمنهوتپ برای اینکه نظر مردم رو از سایر خدایان دور کنه، دستور داده بود معبد آمون رو نابود کنن. چنین حرکتی بزرگترین ضربه رو به کاهنان فاسد اون دوران وارد می‌کرد. درست کاری که می‌کرد خیلی جسورانه بود، ولی در کل خیلی هم موفق نبود. زمانی که آمنهوتپ از دنیا رفت، همه تندیس‌ها و یادگاری‌هاش رو از بین بردن. بعد هم با تلاش کاهنان چند خدایی دوباره به جامعه مصر برگشت. حتی اسمش رو هم از فهرست فرعونای مصر پاک کردن و فرعونهای بعدی ازش به عنوان مجرم و دشمن یاد میکردن. کلن اگر تک خدایی در مصر باقی میموند، نون کاهنان مصری آجر میشد. در مصر حدود 2000 تا خدا وجود داشت. اکثر اونا هم شبیه به حیوانات مختلف بودن. چیزایی که در سنگ نگاره‌های مصر باستان بارها و بارها شاید تصاویرش رو دیده باشیم. مردمانی که این خدایان رو می‌پرستیدن برای معابدشون کلی هدایای گرانبها می‌آوردن. همین قضیه باعث شده بود کاهنان به ثروت عظیمی دست پیدا کنن. کاملا معلوم بود که از بین رفتن چند خدایی میتونه ثروت و نفوذ این کاهنا رو از بین ببره. به همین دلیل اونا تمام تلاششون رو میکردن که مردم همچنان به این چندین هزار تا خدا باور داشته باشن. معابد این خدایان خیلی بزرگ بود، به قدری بزرگ بود که بعضی از اونا به اندازه یک شهر بودن. دارایی این معابد در ظاهر به نام خدای اون معبد بود. تقریبا تمام این دارایی ها هم از طرف پیشکش های مردم تامین میشد. حالا این ثروتی که گفتیم یا دست کاهنای معابد بود یا میرسید به دست فرعون. این قضیه برمیگشت به رابطه بین کاهن و فرعون. اگر رابطه فرعون و کاهن خوب بود، بخش اصلی این ثروت به دربار پادشاهی میومد. از همه اینها بگذریم، میرسیم به دوران رامسس دوم، معروف به رامسس کبیر، کسی که نزدیک به 70 سال در مصر حکومت کرد و پایه‌گذار دوران پادشاهی نوین در مصر بود. دوران حکومت رامسس دوم هم طولانی بود، هم برای مصر ثبات و قدرت به وجود آورد. اما بعد از مرگش مصر دیگه به اون شکوهی که داشت برنگشت. تا 9 قرن بعد مصر مدام محل جنگ کشورهای مختلف شده بود. از ایرانی‌ها گرفته تا آشوری‌ها، رومی‌ها و بطلمیوس‌ها. در نهایت هم با حمله اسکندر مقدونی کل خاک مصر زمیمه قلمرو و مقدونی ها شد. اما همینطور که در زندگی نامه اسکندر مقدونی مشاهده کردیم، عمر اسکندر بسیار کوتاه بود و در جوانی از دنیا رفت. بعد از مرگش هم اون امپراتوری بزرگ چند تیکه شد. حکومت مصر رسید به یکی از جنرال های اسکندر به اسم بطلمیوس سوتر یکم. همین آقای بطلمیوس خودش رو فرعون مصر خطاب کرد و تا 300 سال بعد اعضای خاندانش سلسله بطلمیوس ها در مصر رو تشکیل دادن. 100 سال اولشون خیلی پرقدرت و عالی جلو رفت، ولی اون 200 سال بعدی پر از ضعف و رو به سقوط بود. این وسط رومیا هم همیشه به دنبال یک نقشه‌ای می‌گشتن که بتونن خاک مصر رو تصرف کنن. همیشه چشم طمع به خاک مصر داشتن. حالا که حکومت مرکزی ضعیف شده بود، رومیان بهترین فرصت رو برای این کار پیدا کرده بودن. حاکمان محلی مدام با همدیگه در حال جنگ بودن. اونا هر زمان که نمیتونستن از پس همدیگه بر بیان، دست به دامان جمهوری روم میشدن. این حجم از بیگانه پرستی حکومت مصر رو با سرعت بیشتری به سمت نابودی پیش میبرد. کلئوپاترا در این دوران به دنیا اومد، یعنی سال 69 پیش از میلاد. پدرش بطلمیوس 12 بود. پدر احساس کرد که دیگه کاری از دستش بر نمیاد. بطلمیوس 12 تنها راه برای بازگشت مصر به دوران باشکوهش رو در دستان دخترش کلئوپاترا میدید. پدر کلئوپاترا دخترش رو از همون سن کم به اساتید و آموزگاران خبره سپرد تا آموزش های لازم رو فرا بگیره. طبق قوانین مصر زنان نمیتونستن حاکم یا فرمان روا باشن. البته که برای رفع این مشکل یک سری راه حلایی پیدا کرده بودن. گفتیم کلئوپاترا آموزش های لازم رو به خوبی فرا گرفت و زمانی که بزرگ شد پدرش حس کرد بهترین فرد ممکن برای حکمرانی در مصر همین دخترشه. اما همه چیز به این سادگی ها نبود. اون در یکی از خونریزترین و جنایتکارترین خاندانهای تاریخ به دنیا آمده بود. خاندانی که 300 سال در مصر حکومت کرده بودن و خیانت و قتل و کشتار مردم جز کارهای روزمرهشون شده بود. کلن بطلمیوس ها مشکلشون رو با کشتار حل می کردن و خودی و غیر خودی هم این وسط نمی شناختن. به خاطر رقابت های سیاسی و غیر سیاسی، اولین و آخرین راه حلی که به ذهنشون می رسید حذف فیزیکی بود. افراد حذف شده ممکن بود نزدیکترین افراد خانواده باشن، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، هر کدوم از این افراد ممکن بود کشته بشن. روزی نبود که در راهروی قصر یک جسد یا یک خنجر خونی پیدا نشه. در دوران باستان ازدواج با محارم یک امر عادی بود. دلیلش هم برمیگشت به اینکه خاندانهای بزرگ دوست داشتن نژادشون خالص باقی بمونه و افراد غریبه وارد خاندان نشن. چنانچه گفته میشه مادر کلئوپاترا در اصل خواهرزاده پدرش بود که اینا با هم دیگه ازدواج کرده بودن. زمانی که بطلمیوس دوازدهم از دنیا رفت، طبق وصیتش کلئوپاترا جانشینش شد، کسی که در تاریخ معروف شده به کلئوپاترای هفتم. طبق قوانین اون دوران مصر، یک زن نمیتونست حاکم کشور بشه. ولی همینطور که میدونیم قبل از کلئوپاترا زنانی بودن که حکومت میکردن. حالا شرایط اینا به چه صورت بود؟ در کنار این زنهای حاکم، حتما باید یک مردی قرار میگرفت تا بزرگان حکومت اون زن رو قانونی بدونن. یعنی یک زن به تنهایی نمیتونست حاکم باشه و در کنار یک مردی میتونست حکومت کنه. به همین دلیل برادر 10 ساله کلئوپاترا نقش این مرد رو بازی کرد. این قانون اول بود. قانون دوم چی بود؟ قانون دومشون این بود که این افراد باید با هم ازدواج میکردن تا قدرت در خاندان باقی بمونه. حالا این وسط یه مشکلی وجود داشت. نه کلئوپاترا و نه برادر نوجوونش هیچ کدوم دوست نداشتن قدرت رو با کسی دیگه شریک بشن. این برادر و خواهر با هم ازدواج کردن و در ظاهر با هم دیگه بسیار رفیق بودن. ولی در باطن هر کدومشون به دنبال حذف اون یکی میگشت. ولی این وسط کلئوپاترا دست برتر رو داشت. هم سنش بیشتر از برادرش بود، هم اطرافیان مخصوصا دوستان پدرش به کلئوپاترا بیشتر علاقه داشتن. ملکه داستان ما از همین نفوذش استفاده کرد و دستور داد اسم برادرش رو از تمام اسناد رسمی پاک کنن. حتی گفته بود تمامی سکه‌ها در مصر با تصویر کلئوپاترا ضرب بشه. این دختر رویه جاه طلبانه‌ای داشت و دوست داشت قدرتش رو به رخ همه بکشه. از اون طرف برادرش هم دست و پا بسته نبود. با اینکه سن زیادی نداشت ولی افرادی دور و برش بودن و بهش مشاوره میدادن. ملکه کلئوپاترا همیشه احساس خطر میکرد، به طوری که هر چیزی رو قبل از خوردن میداد یکی از ندیم‌ها تست کنه تا یه وقت سمی نباشه. به هر حال مشخص بود تاریخ این خاندان به خوبی نشون داده بود که نتیجه این سلطنت‌های مشترک قراره به کجا ختم بشه. دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت و همیشه یکی از دو نفر باید حذف می‌شدن. همین اتفاقات خیلی زود بر سر کلئوپاترا هم اومد. یه توطئه علیه شد و کلئوپاترا به همراه خواهرش از مصر فرار کرد. برادرش هم با کمک ارتش قدرت رو در دست گرفت و شد بطلمیوس 13. پدر کلئوپاترا در زمان حیاتش خیلی به رومیا نزدیک بود، ولی کلئوپاترا حمایت رومیا را از دست داده بود. در دورانی هم که در تبعید به سر می برد، جمهوری روم درگیر یک جنگ داخلی شد. یک درگیری بزرگ بین دو سردار سرشناس رومی، یعنی پومپیوس و جولیوس سزار. در جریان این جنگ داخلی، پومپیوس شکست می خورد و به سمت اسکندریه در مصر فرار می کنه. سزار هم به دنبال پومپیوس به همون منطقه میره. بطلمیوس 13 با خودش میگه این بهترین فرصته که در دل جولیوس سزار جا باز کنم. یعنی چی کار کنم؟ حالا که دشمنش وارد خاک مصر شده، اونو دستگیر میکنم و سرشو میبرم. بعد همین سر بریده رو تقدیم به جولیوس سزار میکنم. بطلمیوس همین کار رو انجام میده. یه چند روزی میگذره و سزار که در تعقیب پومپیوس بود به مصر میرسه. زمانی که مهمان بطلمیوس بود، سر بریده رو به عنوان هدیه تقدیمش میکنن. بطلمیوس 13 فکر میکرد الان سزار چقدر خوشحال میشه و کلی ازش تعریف میکنه. اما داستان کاملا برعکس شد. سزار نه تنها از این حرکت خوشحال نشد، بلکه بسیار عصبی شد و رابطش با بطلمیوس 13 به هم خورد. سزار دوست نداشت دشمنش به دست یک بیگانه کشته بشه. کلئوپاترا در تبعید بود که این خبرها رو براش آوردند. اون از شنیدن این داستان بسیار خوشحال شد، چون حالا میتونست با کمک سزار دوباره قدرت رو در مصر به دست بیاره. اما باید چی کار میکرد؟ چه کاری باید انجام میداد که سزار رو به خودش نزدیک کنه؟ کلئوپاترا برای این کار تصمیم گرفت از قدرت جوانی، زیبایی و اغوا کنندگیش استفاده کنه. یک شب اون دل به دریا زد و بدون اینکه کسی بفهمه به مصر برگشت و مخفیانه وارد اتاق جولیوس سزار شد. از این ملاقات به عنوان یکی از معروفترین ملاقات‌ها در تاریخ جهان یاد می‌کنند. یعنی ملاقات کلئوپاترای 21 ساله و سزار 52 ساله. ژنرال رومی علاوه بر اینکه قدرتمندترین و بزرگترین مرد روم به شمار می‌رفت، یکی از فاسدترین افراد هم بود. جوری که حتی با همسران عالی رتبه سیاسی ارتباط برقرار می‌کرد. به همین دلیل دست رد به سینه کلئوپاترا نزد. البته درسته که سزار آدم فاسدی بود، ولی به هیچ عنوان احمق نبود. اون به خوبی میدونست منظور کلئوپاترا از این نزدیکی چیه. کلئوپاترا هم هدفش معلوم بود. هر دو به این نتیجه رسیده بودن که بهترین گزینه برای حمایت از همدیگه هستن. سزار برای تثبیت قدرتش در مصر بهتر از کلئوپاترا پیدا نمی‌کرد. کلئوپاترا هم یک حامی بزرگتر از این ژنرال پرآوازه نمیتونست داشته باشه. جولیوس سزار قدرتمندترین مرد روم بود. به قول مورخین اون معروفترین دیکتاتور تاریخ بود. حالا این مرد قدرتمند با یک زن قدرتمند به اسم کلئوپاترا وارد رابطه شده بود. رابطه‌ای که اهمیت بسیار زیادی داشت. خیلی زود برادر کلئوپاترا از این رابطه باخبر شد. اون فهمید که همه نقشاش خراب از آب در اومده و دیگه کار از کار گذشته. اون داشت تلاش میکرد که در دل سزار جا باز کنه و خواهرش رو بزنه کنار. اما تا به خودش اومد دید همه چیز برعکس شده. خواهرش به قدرت رسیده و حالا خودش باید بره کنار. سزار برای اینکه مشکلی پیش نیاد دوباره کلئوپاترا و برادرش رو به عنوان حاکمان مشترک مصر منصوب کرد. یک ضیافت شام هم با تمام اعضای خانواده کلئوپاترا برگزار کرد. تمام آدمایی که به خون هم تشنه بودن دور یک میز نشسته بودن. قشنگ میشد تصور کرد که واقعیت چی بود. در ظاهر اعضای یک خانواده بودن، اما تک تکشون دنبال فرصتی میگشتن که اون یکی رو حذف کنن. کلئوپاترا به دلیل حمایتی که از جولیوس سزار داشت باعث شده بود که کسی زیاد به پرپاش نپیچه. اما یه مدتی گذشت و نیروهای وفادار بطلمیوس علیه کلئوپاترا و سزار قیام میکنن و دوباره اوضاع در مصر متشنج میشه. سربازای وابسته به بطلمیوس حتی به اطراف قصر سلطنتی میرسن. کلئوپاترا هم وقتی دید شرایط خیلی بد شده چاره‌ای ندید جز اینکه از سزار کمک بخواد. اینجا بود که رابطش با سزار خیلی به دردش خورد. سزار چیکار کرد؟ سزار به سربازای رومی دستور داد که این شورش رو به شدت سرکوب کنن. تمام شورشیان دستگیر شدن و خود بطلمیوس زمانی که داشت از دست رومیا فرار میکرد در رود نیل غرق شد. بطلمیوس برادر کلئوپاترا در هنگام مرگ 15 سال داشت. در نهایت این کودتا به نفع کلئوپاترا تموم شد. هرچند که باز هم یک برادر کوچکتر که 13 سالش بود رو در کنارش قرار دادن، چون بزرگان نمیتونستن فرد دیگه‌ای رو قبول کنن. بنابراین برادر 13 ساله کلئوپاترا رو کنارش قرار دادن تا این حکومت همچنان به صورت مشترک اداره بشه. اما این برادر یک نقش سمبولیک داشت و ملکه همه کاره مملکت بود. کلئوپاترا الان چند تا نقش داشت. اول اینکه ملکه مصر بود، دوم اینکه همسر برادر کوچکترش به حساب میومد که عنوان فرمانروایی اول مصر رو داشت، ولی خودش رو همسر جولیوس سزار میدونست. در فرهنگ مصر باستان ازدواج خیلی رسم و رسوم خاصی نداشت، چیز پیچیده‌ای نبود. همین که دو نفر با هم دیگه زندگی میکردن میگفتن که اینا زن و شوهرن. اما این موضوع در فرهنگ و قوانین روم کاملا برعکس بود. یعنی سزار اصلا اجازه ازدواج با یک زن خارجی رو نداشت. از دید رومیان و حتی خود جولیوس سزار، کلئوپاترا تنها یک معشوقه بود، یکی از چندین معشوقه سزار. ولی کلئوپاترا دنبال یک چیز جدی‌تر می‌گشت. اون در رویای خودش یک اتحاد بزرگ می‌دید، اتحادی بین مصر و جمهوری روم. این اتحاد می‌تونست با شکوه ترین اتحاد تاریخ باشه. برای اینکه بیشتر به هدفش نزدیک بشه، تصمیم گرفت از سزار بچه دار بشه. در روز زایمان این نوزاد سزار در مصر حضور نداشت، اما با موافقت سزار اسم پسر بچهشون رو سزاریون گذاشتن، به معنای سزار کوچک. یکی از آداب عجیب مصری‌ها پرستش خاندان‌های سلطنتی به عنوان خدا بود. هرچند که این آداب جدید هم به سود کلئوپاترا بود، چون حالا کلئوپاترا این فرصت رو پیدا کرده بود که به عنوان ملکه مصر نقش خدا رو هم برای مردم بازی کنه. کلئوپاترا خودش رو تجسم زنده‌ای از آیزیس معرفی کرد. آیزیس الهی بود که مردم مصر اعتقاد داشتن با اشکهاش رود نیل رو پرآب میکنه. اون چند ماه بعد از به دنیا اومدن پسرش به روم رفت. زمانی که به همراه فرزند خردسالش به روم رسید اصلا رفتار خوبی باهاش نشد. حتی حضور کلئوپاترا باعث شد تا اعتبار سزار در مجلس سنای روم کاهش پیدا کنه، چون رومی ها کلئوپاترا رو در حد یک معشوقه میدونستن. ولی این زن نفوذ زیادی در سزار ایجاد کرده بود. حتی سزار دستور داده بود مجسمه کلئوپاترا رو در یکی از معابد روم بسازن. همه اینها باعث شد تا در سال 44 پیش از میلاد مخالفان سزار با هم متحد بشن و دیکتاتور رومی رو با ضربات چاقو به قتل برسونن. با مرگ جولیوس سزار، کلئوپاترا یکی از مهمترین حامیانش رو از دست داد. اتفاق واقعا ضربه بزرگی به کلئوپاترا زد. اون به خوبی میدونست برای رسیدن به اهدافش باید به فکر یک متحد قدرتمند مثل سزار باشه، چون دیگه سزار رو از دست داده بود. تا یک ماه بعد از مرگ جولیوس سزار همچنان کلئوپاترا در روم حضور داشت، ولی حس کرد که روم دیگه براش جای امنی نیست. بنابراین روم رو ترک کرد و به مصر برگشت. هرچند بعد یه مدتی فهمید مصر هم انگار زیاد براش امن نیست، چون مجلس سنای روم خودش رو دشمن شماره یک کلئوپاترا میدونست. ارتش روم برای اینکه خودش رو تجهیز کنه به شدت به ثروت مصر نیاز داشت. پس دیر یا زود ممکن بود رومی ها به مصر حمله کنن و کل این سرزمین تاریخی رو به تصرف خودشون در بیارن. بعد از اینکه سزار از دنیا رفت، دوباره بین رومی ها یک جنگ داخلی اتفاق افتاد. جنگی که یک طرفش حامیان سزار بودن، افرادی مثل مارک آنتونی و اوکتاویان، و اون طرفش کنسول های جدید روم که در اصل همون قاتلان سزار می شدن. در این جنگ کلئوپاترا طرفدار حامیان سزار شد و ازشون پشتیبانی مالی و نظامی می کرد. در نتیجه این جنگ داخلی با پیروزی حامیان سزار به پایان رسید و دومین حکومت سه نفره روم پایه‌گذاری شد. این افراد امپراتوری روم رو بین خودشون تقسیم کردند و هر کدوم فرمانروای یک قسمتی شدن. البته یک پارچگی روم همچنان حفظ می‌موند. بعد از این پیروزی 300 نفر از افرادی که در قتل سزار نقش داشتن دستگیر و اعدام شدند. در این بین به طور ناگهانی بطلمیوس 14 برادر کلئوپاترا در سن 15 سالگی از دنیا رفت. دلیل مرگش دقیق معلوم نیست، اما حدس زده میشه که توسط کلئوپاترا مسموم شده باشه. چون زمانی که برادرش از دنیا رفت، پسر کلئوپاترا که تنها 3 داشت به عنوان بطلمیوس 15 جانشینش شد. درست در این نقطه و در این لحظه بود که کلئوپاترا اون جانشین و حامی جدید رو پیدا کرد. این حامی جدید کسی نبود جز مارک آنتونی، کسی که از وفادارترین و نزدیکترین مردان سزار به شمار می رفت. مارک آنتونی از خیلی جهات به سزار شباهت داشت. از نظر عیاشی و بیبندوباری با هم دیگه مونه می زدن. مارک آنتونی هم مثل سزار خودش رو اشرافزاده و از نسل هرکول می دونست و این اجازه رو هم به خودش می داد که هر جور دوست داره رفتار کنه. البته این رفتارها برای کلئوپاترا یک برگ برنده بود. اینجوری راحت تر میتونست به مارک آنتونی نزدیک بشه. 3 بعد از مرگ جولیوس سزار، کلئوپاترا راهی سواحل مدیترانه شد تا با مارک آنتونی دیدار کنه. اون هر کاری که برای جذب مارک آنتونی نیاز بود رو انجام داد. به بهترین شکل ممکن خودش رو آماده کرد و با یک کشتی مجلل و آرایش شده دل به دریا زد. یک مورخ رومی یک قرن بعد از این ماجرا در کتابش نوشت کلئوپاترا در نهایت زیبایی درون کشتی طلاکاری شده اش نشسته بود و پسران جوان زیبا روی تخت او را باد می زدند. مارک آنتونی هم در قصرش برای دیدن ملکه مصر لحظه شماری می کرد. کلئوپاترا زمانی که به ساحل رسید به مارک آنتونی نامه می ده و می گه من قرار نیست به قصر تو بیام، تو باید برای دیدن من بیایی. یعنی این تو هستی که به دستبوسی من میای، نه من. در اصل کلئوپاترا با این حرکت یک قمار بزرگ کرد. بالاخره مارک آنتونی برای خودش کسی بود، اون کلی معشوقه داشت و ممکن بود این حرکت کلئوپاترا همه چیزو خراب کنه. اما کلئوپاترا این قمار رو برنده شد. اون چند سال قبلتر با جذابیت و قدرت اغواگریش تونسته بود مرد بزرگی مثل سزار رو اسیر خودش کنه. دیگه مارک آنتونی در مقابل سزار چیز خاصی نبود. خلاصه این که مارک آنتونی وارد کشتی ملکه شد و این دو با هم دیگه دیدار کردن. طبق معمول این بارم هر دوشون میدونستن که از هم دیگه چی میخوان. کلئوپاترا حمایت مارک آنتونی رو میخواست، مارک آنتونی هم حمایت و منابع مصر رو برای ارتش خودش. مارک آنتونی به بهونه تجارت با اسکندریه به مصر سفر کرد و در قصر کلئوپاترا ساکن شد. در زمانی که مارک آنتونی در مصر بود، هر شب مراسم عیش و نوش برگزار می‌کردند. این مهمونی‌ها بسیار پرزرق و برق و گران قیمت بودند. حتی برای این مراسم عیش و نوش یک انجمن تأسیس کردند. انجمنی معروف به انجمن شرابخوری. مارک آنتونی لذت دنیا رو می‌برد و شیفته فرهنگ و هنر مصریان شده بود. از همه مهمتر، عاشق و دلباخته کلئوپاترا بود. کلئوپاترا هم واقعا عاشق مارک آنتونی شده بود. بین کلئوپاترای افسونگر و مارک آنتونی افسون شده رابطه‌ای شکل گرفت که در تاریخ ماندگار شد. رابطه قبلی کلئوپاترا با سزار یک رابطه کاملا سیاسی و حساب شده بود، اما رابطه جدیدش با مارک آنتونی کاملا برعکس بود. یعنی هر چقدر این رابطه میرفت جلوتر، عاشقانه تر و احساسی تر میشد. همین عشق دو طرفه باعث شد عهد و پیمانی که با هم بسته بودن محکم تر بشه. مارک آنتونی خودش رو جانشین سزار میدونست. قدرتش هم در روم واقعا زیاد بود. همین قدرت و نفوذش باعث شده بود هیچ کسی در روم کاری به کار کلئوپاترا و حتی حکومت مصر نداشته باشه. برگردیم به عقب. همینطور که گفتیم، خانواده کلئوپاترا مدام با همدیگه در حال جنگ بودن، جنگ برای قدرت. ولی کلئوپاترا تونسته بود تمامی رقبا رو بزنه کنار. تنها رقیبی که باقی مونده بود یک خواهر کوچکتر بود که داشت دوران تبعیدش رو خارج از مصر میگذروند. به دستور مارک آنتونی و البته با تحریک کلئوپاترا، این خواهر هم به قتل میرسه. با مرگ خواهرش، کلئوپاترا دیگه هیچ رقیبی نداشت و در سن 28 سالگی در اوج قدرت بود. حالا میتونست بره سراغ هدف اصلیش. هدف اصلیش چی بود؟ تبدیل مصر به یک امپراتوری قدرتمند. مارک آنتونی به قدری شیفته کلئوپاترا شده بود که هیچ اهمیتی به مسائل روم نمیداد. اون طرف همکارش اوکتاویان در نبود مارک آنتونی مغز اعضای سنا رو شستشو میداد که مارک آنتونی یک آدم عیاش خوشگذرونه و اصلا به مسائل روم اهمیت نمیده. یه مدتی بعد همین خبر به مارک آنتونی رسید. اون به یک بار احساس خطر کرد. کلئوپاترا هم در این دوران از مارک آنتونی باردار شده بود. مارک آنتونی پای همه عهد و پیمانش با کلئوپاترا موند، اما چاره‌ای نداشت جز اینکه مصر رو ترک کنه و به روم برگرده. مارک آنتونی به روم برگشت و در اونجا مجبور شد برای اینکه اتحادش با اوکتاویان رو حفظ کنه، با خواهرش ازدواج کنه. این اوکتاویانی هم که داریم در موردش صحبت می‌کنیم و ازش اسم می‌بریم، اون دوران سن زیادی نداشت، در حدود 23 سالش بود، اما نزد جولیوس سزار آموزش دیده بود و به خوبی می‌دونست چطور سیاست به خرج بده. مارک آنتونی از خواهر اوکتاویان هم صاحب یک بچه شد، اما این رابطه‌اش با این زن اونطور که باید و شاید خوب پیش نمی‌رفت. به هر حال علاقه‌ای پشت این رابطه نبود و کاملاً یک ازدواج سیاسی بود. در همین دوران مارک آنتونی یکی از مهمترین لشکرکشی‌های خودش را انجام داد. این لشکرکشی چی بود؟ حمله به ایران و جنگ با حکومت اشکانیان. کلئوپاترا تمام قد از مارک آنتونی و ارتش روم حمایت کرد. قرار بود این حمله یک جنگ تمام عیار باشه و طبق پیشبینی‌ها خاک ایران باید به طور کامل فتح می‌شد. 100,000 سرباز رومی به همراه 13,000 سرباز ارمنی در یک زمستان سرد به خاک ایران حمله کردند. پادشاه ایران فرهاد چهارم بود. بزرگترین لشکرکشی رومی ها به ایران تبدیل به بزرگترین شکست اونها شد. فرهاد چهارم آنچنان درس ادبی به مارک آنتونی داد که پلوتارک در کتابش اینطور نوشت: رومیان در هنگام عقب نشینی و گذر از رود ارس و خروج از خاک ایران، مانند نجات یافتگان از دریا زمین را میبوسیدند و گریه کنان یکدیگر را در آغوش میگرفتند. سپاه اشکانی یک بار دیگه با نبردهای پارتیزانی تونست رومیان رو شکست بده. رومی ها به کلی تلاش برای فتح ایران را کنار گذاشتند و رودخونه فرات تبدیل به مرز مشترک بین دو کشور شد. اگه فرصت کردید حتما تاریخ اشکانیان رو مشاهده کنید که ما قبلا در دی پادکست ساختیم. من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. دوره اشکانیان طولانی ترین دوره حکومت در تاریخ ایران بود. اما این شکستی که الان تعریف کردیم خیلی مهم بود. یعنی برای همه مهم بود، چه برای حکومت روم، چه برای مارک آنتونی و چه برای کلئوپاترا. همین شکست همه چیز رو برای رومی ها خراب کرد. مارک آنتونی برای سومین بار از کلئوپاترا صاحب فرزند شد و از اون طرف خواهر اوکتاویان رو هم ترک کرد. همه اینها باعث شد اوکتاویان شمشیر رو از رو ببنده. اون دیگه نمیخواست با مارک آنتونی مماشات کنه. این دشمنی حالا علنی شده بود. اوکتاویان با همکاری سنای روم رسماً به مصر اعلان جنگ کرد و ارتش رو برای جنگ با کلئوپاترا و مارک آنتونی به سمت مصر فرستاد. در سال 31 پیش از میلاد اولین درگیری بین نیروهای مصر و روم شکل گرفت. یک نبرد دریایی معروف به نبرد آکتیون. در نتیجه این جنگ مارک آنتونی و کلئوپاترا شکست خوردند و به اسکندریه عقب نشینی کردند. این شکست پایانی بر تمام آرزوها و رویاهای کلئوپاترا بود. البته این تازه آغاز ماجرا بود. یک سال بعد اوکتاویان اسکندریه رو به طور کامل فتح کرد. شکوه و عظمت مصر به عنوان یک تمدن بزرگ به طور کامل به دست رومیا افتاد. کلئوپاترا و مارک آنتونی واقعا عاشق همدیگه بودن، ولی حالا داستان کاملا عوض شده بود. مارک آنتونی فقط شراب می‌خورد و منتظر لحظه‌ای بود که اوکتاویان تمام مصر رو فتح کنه و خودش هم اسیر اوکتاویان بشه. کلئوپاترا هم کم کم امیدش به مارک آنتونی رو از دست داد. اون مخفیانه هرچی طلا و جواهر داشت برای اوکتاویان فرستاد. در عوض ازش خواسته بود که امنیت خودش و فرزندانش حفظ بمونه. اما اوکتاویان در اوج قدرت بود. اون به طلا و جواهر راضی نمی‌شد. تمام خاک مصر رو می‌خواست و از همه مهم‌تر به دنبال انتقام از مارک آنتونی میگشت. یک سری منابع میگن کلئوپاترا و مارک آنتونی با همدیگه یک قراری گذاشته بودند که اگر به انتهای خط رسیدن هر دوشون با هم خودکشی کنن. حتی کلئوپاترا یک سری سم انتخاب کرده بود و این سم رو روی زندانیا تست میکرد. میخواست بدونه کدوم سم درد کمتری داره تا با استفاده از این سم بتونه یک خودکشی عاشقانه و رویایی رو ترتیب بده. حتی تصمیم میگیرن اسم انجمن شرابخوری رو به انجمن خودکشی تغییر بدن. مارک آنتونی تصمیم گرفت برای آخرین بار شانسش رو امتحان کنه و به جنگ با اوکتاویان بره. اما این جنگ هیچگاه اتفاق نیفتاد، چون اطرافیان مارک آنتونی همگی تسلیم اوکتاویان شدن. در همین دوران یک پیکی سر رسید و بهش اطلاع داد که همسرش کلئوپاترا خودکشی کرده. اون که دیوانوار عاشق کلئوپاترا بود شوکه شد و اصلا فکرش رو نمی‌کرد همسرش در نبودش دست به چنین کاری بزنه. این مرد تنها دیگه هیچ انگیزه‌ای برای جنگ نداشت. نه ارتشی داشت و نه عشقی. تنها کاری که مارک آنتونی می‌خواست انجام بده انجام آخرین قرارش با کلئوپاترا بود، یعنی خودکشی. در یکم اوت سال 30 پیش از میلاد مارک آنتونی 53 ساله زانو زد و با فرو کردن خنجری در شکمش به زندگیش پایان داد. جنازش رو به آرامگاهی بردن که از قبل مشخص شده بود. اما در آرامگاه فردی منتظرش بود. این فرد کسی نبود جز کلئوپاترا. کلئوپاترا هنوز زنده بود، ولی با دیدن جسد مارک آنتونی تصمیم گرفت خودکشی کنه. کلئوپاترا در حالی که دست مارک آنتونی رو گرفته بود یک مار افعی از سبد بیرون آورد و اجازه داد تا این مار آزادانه نیشش بزنه. بدین ترتیب هر دوشون طبق پیمانی که با هم بسته بودن خودکشی کردند. کلئوپاترا در زمان مرگ 39 ساله بود. تمام نقشه های اوکتاویان برای تحقیر کلئوپاترا و کشتن مارک آنتونی نقشه براب شد. داستان کلئوپاترا بالاخره تمام شد. بعد از مرگش پسرش سزاریون به طور سنتی جانشینش شد، اما عمر سلطنتش تنها 11 روز بود و در سن 17 سالگی به دستور اوکتاویان کشته شد. بعد از مرگ کلئوپاترا و پسرش نظام فراعنه در این سرزمین تاریخی به طور کامل از بین رفت و مصر تبدیل به یکی از استانهای روم شد. در خود جمهوری روم هم تغییرات بزرگی اتفاق افتاد. نظام جمهوری در روم به طور کامل فرو پاشید و اکتاویان خودش را اولین امپراتور روم نامید و به اسم امپراتور آگوستوس شناخته شد.